أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان، برادران، خواهران، ولادت پرنور حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه و شریف و همه ارادتمندان اون حضرت هم تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که در این ایام پرنور دهی کرامت همه از لطف و کرم مولای کریممون انشاءالله بهره و نصیب داشته باشیم انشاءالله. غرض دیدار دوستان بود و عرض تبریک بود و خسته نباشید بود به مناسبت فعالیت های متراکم و متنوعی که در جریان بوده و به حمدالله دوستان با موفقیت این برنامه ها رو پشت سر گذاشتن. شکر الله سعیکم. انشاءالله خدای متعال به لطفش و کرمش از همه عزیزان بپذیره، چه در برنامه های ملی، چه در برنامه های استانی، چه در برنامه های شهرستانی، هر کاری که در جریان هست. و تابستان بالاخره یک فرصت متفاوت برای مجموعه دانش آموزیست که بتونه خودش رو تجهیز کنه، مهیا کنه، هماهنگ کنه برای یک حضور مفید و مؤثر و منسجم در انجمنهای اسلامی که هدف اصلی و مقصد و مقصود اصلی همه این برنامه هاست. امیدواریم انشاءالله در این چند روز باقی مانده هم بقیه برنامه ها به سلامت و عافیت انجام بشه و انشاءالله عزیزان مهیا بشن برای آغاز سال تحصیلی جدید و به فال نیک هم میگیریم این فضای نورانی دهی کرامت و ولادت حضرت رضا علیه السلام رو برای تأمین رضای الهی و رضای ارادتمندان و دوستان حضرت. قبلا به مناسبتی عرض شد که در باطن امر هرچه رضایتمندی فراهم میشه در هر کاری محصول تصرف حضرت رضا و نور حضرت رضا علیه السلام. بله، مثلا اگه زن و شوهری از هم احساس رضایت میکنن اونجاست اصل مسئله. توی جمعی مثلا یک مجموعه همکارانی احساس رضامندی دارن، همینطور بین دولت و ملت احساس رضایتی باشه، توی قراردادهای اقتصادی و چه و چه بین مردم کسب مشتری‌ها برقرار میشه. نکته ایه این. بله، هر جا رضایتی است جلوه است از حضرت رضا علیه السلام در عالم خلقت و از جمله در محیط انسان ها منحصر به حوزه مؤمنین هم نیست. بله، در همه عالم این تصرف حضرت. اگر بخوایم انشاءالله مسیر رضای الهی رو طی کنیم و خوشنودی حضرت حق رو به دست بیاریم، باید هم طبق سیره حضرت رضا علیه السلام عمل کنیم که سیره پر نور زندگی توحیدی و محمدی صلی الله علیه و آله و سلم سلام محمد و آل محمد، و هم به حضرت متوسل باشیم. یکی میشه توسل عملی، یکی هم میشه توسل قلبی. توسل قلبی همینی که روی دل به سوی حضرت رضا علیه السلام داشته باشیم، توجه به حضرت داشته باشیم و متوسل به ذیل عنایتش باشیم. و توسل عملی عبارت است از این که طبق سیره حضرت عمل کنیم، اونم اون توسله. توسل عملی پشتوانه توسل قلبی و ذهنی و فکریه. یعنی اگر انسان توسل عملی داشته باشه، تصدیق میشه توسل فکری و قلبیش. اگر توسل عملی نداشته باشه، او گویا تصدیق نشده یا کمتر تصدیق شده. نشانه صدق عمله. بله، هی علی خیر العمل، مسئله عمل. در اون بیان نورانی هم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن العمل العمل ثم النهایه النهایه الاستقامه الاستقامه. این مسئله عمل میخواد. عمل باشه، در عمل هدف گرایی باشه، النهایه و رساندن به مقصد، و در مسیر استقامت هم که باشه، طبق نقشه روشنی انسان عمل کنه، این پشتوانه است و این از ما خواستن. در تمام قرآن کریم هم شما مشاهده می فرمایید که انسان مؤمن با عمل صالح معرفی میشه. عمل صالحاً عمل الصالحات یعملون الصالحات. همش اینه، همش عمل، عمل صالح. پشتوانه ایمان مؤمن عمل صالح، پشتوانه اعتقاد مؤمن عمل صالح، پشتوانه سیر و سلوکش عمل صالح. عمل اگر صالح باشه، میشه مرکب راهواری برای اینکه انسان مؤمن بتونه در مراتب ایمان سیر کنه، درجات بالاتری رو طی کنه. اینه. بنابراین توسل عملی پشتوانه است برای توسل قلبی و توسل عقلی و فکری. این پشتوانه است. عمل کجا هستیم؟ اگر انسان دعای توسل بخونه، زیارتنامه بخونه، حرم مطهر مشرف بشه، ذهنش متوجه حضرت باشه، قلباً ارادتمند و دوستدار حضرت باشه، همه اینا باشه، ولی برخلاف سیره اون بزرگوار عمل کنه، بله، اینجا عمل انسان اون توسلش رو تکذیب میکنه. اینجوری میشه و کم نمیگم بهره نمیبره، این خطاست، ولی میتونیم بگیم خیلی بهرش اندکه، حد اقلیه. خب بالاخره در هر تماسی فکری قلبی با ولی کامل انسان یک نصیبی میبره، اما این کجا؟ و اون این که پشتوانه توسل عملی داشته باشه. توسل عملی که میگیم توسلنا انا توسلنا چیه؟ عمل طبق سیره حضرت رضا علیه السلام. خب اینیم امام رضا علیه السلام چجوری زندگی میکنه و زندگی خودمون رو به اون سیره که سیره معیار هست نزدیک کنیم، هرچه که بتونیم. ببینیم حضرت در ارتباط با خدای متعال چگونه رفتار میکرد، نمازش چطور بود، اهتمامش به نماز اول وقت چطور بود، اهتمامش به نماز جماعت چطور بود، نماز با کیفیت، تأکید بر نماز کیفیت با کیفیت در زندگی حضرت چطور بود. ببینیم بعد نماز خودمون رو به نماز حضرت شبیه کنیم. ببینیم حضرت با قرآن کریم چگونه رفتار میکرد. شنیدید دیگه از اون کسی که ناقل سیره حضرت در اون سفر از مدینه تا مرو که مسیر طولانی بود، دیگه تو تمام این مدت گزارش کرده، نوشته که حضرت چی کار میکرد، صبح چگونه، ظهر چگونه، شب چطور، نماز چطور، نافله چطور، قضا چطور، خواب چطور، همه اینا رو گرفته نوشته و به دست ما داده. خب تو اون سیره نگاه میکنید ببینید تمام این سیره عبارت است از ارتباط با قرآن به هر مناسبتی، تلاوت، تدبر، مراجعه، یادآوری. در اون سیره میگه که امام حرف نمیزد مگر با قرآن، از اون قطع کلمه های حضرت همش قرآن کریم بود. خب این امام رضای ماست. خب من چطور میتونم متوسل به حقیقی به حضرت باشم در حالی که اونسم با قرآن ضعیف باشه؟ این نمیشه دیگه. یا مثلا در همون سیره نورانی ملاحظه کردید طبق اون گزارش ها امام علیه السلام مثلا نمازهاشون رو با نمازهای نافله زینت میبخشیدن و با استقبال از نمازها و تعقیبات نمازها. گاهی داره که حضرت مثلا نماز صبح رو میخوندن، حالا غیر از سحر که بماند، نماز صبح رو در وقت فضیلتش میخوندن، بعد مینشستن به ذکر تا خورشید طلوع کنه. همش مشغول بین الطلوعین، مراقبت از بین الطلوعین، مثلا تو دستور کار حضرت رضا علیه السلام و اولیاء خدا بوده. توسل عملی حالت است از این که ما طبق خودمون رو به این سیره نزدیک کنیم هرچقدر بشه. شما مثلا در سیره امام علیه السلام مشاهده میکنید اهتمام فوق‌العاده‌ای که امام علیه السلام نسبت به نعمت‌های پروردگار متعال دارن. در نعمت شناسی، شکر نعمت، مراقبت از نعمت‌ها و همثال اینا. اون شخص وقتی سیب رو نیمش رو خورد بقیهش رو انداخت، امام علیه السلام توبیخش کرد، فهمون چرا انداختی؟ گفت نیازی نبود. از ها گفتن کسی هست که بهش نیاز داشت؟ نعمت خداست، تو چطور اینو دور انداختی؟ این اهتمام نسبت به نعمت، دستور کار حضرت، احترام ویژه نسبت به پدر و مادر در عالی ترین سطح. خب طبیعی است خودشون سیرشون بوده و بعد توصیه ها یکی پس از دیگری تأکید ها. و این توسله، توسل عملی همین چیزاست. احترام ویژه برای دوستانشون که گاهی نقل هم کردیم، در اون روایت مشهور هم هست که اینقدر حضرت برای دوستانشون حریم قائل شدن که نفرین کردن. کسانی که نفاق افکنی میکنن، جدایی درست میکنن، تمزیق درست میکنن، خراش میندازن به چهره همدیگه، به چهره دوستی از دوستان حضرت، حالا من قسم خوردم که او رو نفرین کنم، تو از رحمت خدا دور باشه. خب این سیره حضرت در ترویج محبت، دوستی، صفا، صمیمیت. سیره حضرت رو ببینید در رسیدگی به نیازمندان و گرفتاران و امثال اینا، چه اصل اهتمام، چه کیفیت و چه روش. شما در اون روش ویژه حضرت شنیدید که امام علیه السلام بعد از اینکه کار اون مرد خراسانی رو راه انداختن، پول مفصلی از این دینارهای رضوی سکه خورده یه کیسه بهش دادن، منتها در لحظه پرداخت حاضر نشدن که شخص چهره نورانیشون رو ببینه. از پشت در صدا زدن عین الخراسانی، طرف آمد گفت آقا جون من اینجا. حضرت فرمودن دستتو بیار. کیسه رو تو دستش گذاشتن و به او گفتن لازم نیست این رو از طرف ما، چون طرف گفت من وضعم خوبه، در راه موندم، بدید از طرف شما صدقه میده. حضرت فرمودن راجب لازم نیست از طرف ما صدقه بدید، این پیشت باشه برا خودت. بعد سلیمان که شاهد اون صحنه بود در کنار، گفت که از آقا پرسیدم آقا جون پول خوبی بهش دادین، چرا نذاشتین شما رو ببینه؟ شما رو چهره شما رو چهرهتون رو مخفی کردید. حضرت فهمودن که نمیخواستم خجالت کشیدنش رو ببینم. بالاخره تو اون لحظه که میخواست این رو بگیره لابد منفعل میشد دیگه، مثلا اینه. کرامت انسان‌ها، بزرگیشون، شخصیتشون چقدر مهمه که وقتی کارشون هم را میندازی، به سوالشون جواب میدی، به درخواستشون جواب میدی، با در اوج کرامت باشه، به گونه‌ای که شخصیت اونها حفاظت بشه. این سیره حضرت رضا علیه السلام در رسیدگی و خدمت به ارباب رجوع و کسانی که مثلا تقاضایی دارن. ملاحظه کردید که امام علیه السلام غذای خودش رو با غلاماش میخورد، سفره مینداختن و همه رو خبر میکردن، همه بیان بشینن. نشستن با اشخاصی که هیچ دیده نمیشن، احترامی به اونها نمیشه و اهمیتی ندارن، میبینید جز این تکریم، کرامت، بزرگ کردن با اونها میشستن. باز شنیدید کنار این سفره ازت ظرف خالی میذاشتن، تو هر نوبت بهترین بخش غذا رو اول سوا میکردن، میریختن تو اون ظرفا، برای نیازمندو میذاشتن کنار، بعد از باقی موندهش میل میکردن و کسانی که با حضرت هم سفره میشد. خیلی عجیب سیره حضرت رو مراجعه میکنید، ببینید که در سیره پرنور حضرت رضا علیه السلام اصل با تقواست. نسبت ها و ارتباط ها و رفاقت ها هیچ دیده نمیشه، اونی که اصل تقواست. لذا برادرشون رو به خاطر اون رفتارهای ناشایست وقتی توبیخ کردن، او گفت آقا جون من داداش شما، من امامزاده ام، من پسر موسی بن جعفر ام علیه السلام. حضرت فرمودن نه، انت اخی ما اطعت الله عز و جل، تا وقتی در اطاعت باشی داداش منی، ولی چه داداشی. بعد هم فرمودن یادت باشه نسبت ها هیچ خاصیتی نداره در دستگاه خدا، هیچ. پسر کی، رفیق کی، نمیدونم پدر کی، از فلان خانواده، یا همش میره کنار. فرمودن تنها چیزی که هست تقواست، تنها وسیله تقرب به درگاه خدای متعال تقواست. کسی تقوا داشته باشه مشمول عنایت الهی است، نداشته باشه دوره. پسر موسی بن جعفر هم باشه فایده ای نداره. فرمود خدای متعال با هیچ کس خویشاوندی نداره. اینو بدونن همه، قاعده که هیچ نسبتی و خویشاوندی بین خدای متعال و احدی وجود نداره الا به تقوا. هر کی تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این سیره حضرت، به این سیره باید عمل کرد تو زندگیش، دنبال عمل. یا مثلا مراجعه میکنید به سیره حضرت، میبینید همش عقله، تدبیره، طراحیه، برنامه ریزیه، فکره و اصالت فکره. مثلا تو سیره امام علیه السلام اصالت با تفکره، دیدید دیگه، در متن هم هست، در بیانات حضرت هم هست، در سیرشان اصالت با تفکر. حتی در مورد عبادات هم فرمودن عبادت اصلی تفکره. فرمودن عبادت زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن نیست، انما العباده، عبادت اصلی کثرت التفکر. طبق بعضی از روایات تفکر در امر الله عبادت واقعی، اصالت با اندیشه است، با فکر. در سیره حضرت یک چنین چیزی مشاهده میشه. خب سیره رو عمل کنیم دیگه. سهم تفکر تو زندگی ما چقدره؟ سهم اندیشیدن تو زندگی ما چقدره؟ اونو باید به دست آورد. اون وقت میشیم توسل عملی. گاهی مثلا فکر ضعیف باشه ولی عمل فراوان باشه. این طبق اون سیره نورانی نیست. فکر باید قوی باشه و اصالت داده میشه به اندیشه و تفکر، طراحی، تفکر قبل العمل، تفکر حین العمل، تفکر بعد العمل. یعنی همش فکر، قبل از عمل تفکر، که همون برنامه ریزی است. تفکر در حین عمل برای تطبیق درست اون چه که داره انجام میشه با اون نقشه و با رضای الهی. تفکر بعد از عمل ارزیابیه و چی کار کردیم. من خواهش میکنم دوستان در اتحادیه به این جمله اخیر توجه خاص داشته باشند. ما در مجموعه اتحادیه باید تفکر رو ترویج کنیم. در بین دانش آموزامون باید اندیشیدن رو ترویج کنیم. و باید پرورش اتحادیه پرورش مبتنی بر اندیشه و تفکر باشه. اصالت الفکر. این باید برجسته دیده بشه. این مورد نظر حضرت رضا علیه السلام. عمل زدگی به این معنا که انسان از تفکر فاصله بگیره مطلوب نیست. عمل مطلوبه. عرض کردیم عمل هیه علا خیر لنا، اما عملی است که مبتنی بر اندیشه است، بر تدبیر، بر آینده نگریه و طراحی های درسته، مهندسی های درسته. اون وقت عمل وقتی با یک چنین چیزی همراه شد میشه عمل متقن، ولی اتقانش کم میشه. ما توصیه‌مون به دوستان اینه، اگر میخوایم به سیره حضرت رضا علیه السلام عمل کنیم، باید به تفکر و به اندیشه اصالت بدیم. چه تفکر در امر الله که اندیشه های عالی توحیدیه، تقویت بنیان‌های فکری بر اساس قواعد توحید، بر اساس بالاخره مبانی فکر شیعی تقویت کنیم بنیه فکریشون رو، این یک فصله. یکی هم تفکر در عمله، که الفکر ثم العمل، این قاعده است. اول اندیشه وانگهی رفتار، اینجوری اول اندیشه بعد سخن، اول اندیشه بعد عمل. این باید بیاد در دستور کار ما بهش واقعا میدان داده بشه، بهش اصالت داده بشه. این کمک میکنه که طراحی ها، برنامه ریزی های ما، چه در ستاد مرکزی، چه در انجمن ها، چه در سایر بخش ها، برنامه ریزی های خوب و با کیفیتی باشه. در مسیر عمل هم باز باید اون قوه عاقله و اون اتاق فکر به تعبیر خودمون و بخش فکری فعال باشه که درست انجام بشه. این هم یک بخش دیگه است، نه فقط قبل از اقدام، بلکه در همراه با عمل هم باز تفکر باید باشه. و فکر پسا عمل هم میخواییم. عمل که انجام شد، بعدش هم باز با تفکر، که محاسبه از ارزیابیه. الان شما چند تا برنامه رو برگزار کردید، همش رو بذارید به نقد و بررسی و تحلیل دقیق و موشکافانه. آیا این اردوی پسران ما خوب برگزار شد؟ واقعا کیفی بود؟ آیا اون چیزایی که ما طراحی کرده بودیم انجام شد؟ آیا این بچه هایی که شرکت کرده بودن انصافا خوب انتخاب شده بودن؟ انجمن اسلامی تراز بودن؟ چند درصدشون بودن؟ آیا این دختر خانومایی که اومدن در اردو شرکت کردن، آیا اینها بچه های تراز انجمن اسلامی بودن؟ چند درصدشون؟ اون درصدی که نه، چرا؟ آیا استان خوب انتخاب نکرد؟ آیا ما در اون استان انجمن اسلامی واقعی نداریم؟ آیا توجیه نیستن؟ آیا مربی خوب نداریم؟ ایناست، این تفکره. ریشه‌شو انسان تحلیلی به دست بیاره. این تفکر بعد از عمل خیلی مهم، که اصطلاحاً بهش میگه محاسبه، ارزیابی. همینه دیگه، انسان بشینه فکر کنه، اون عمل رو نقد کنه، محاسبه کنه. این حسابرسی خیلی چیز مهمیه. تفکر قبل العمل رو میگن مشارطه، تفکر حین العمل رو میگن مراقبه، تفکر بعد العمل رو میگن محاسبه. ارزیابی بکنیم و خوب، چقدر خوب بود، کیفیت، نقاط قوت، نقاط ضعف، احصا، بررسی، ریشه یابی و بعد بر اساس او تصمیم گرفتن برای قدم های بعدی. آیا مثلا این برنامه‌ای که ما برای آقایون طلبه ها داشتیم آیا خوب برگزار شد؟ انتخاب ها خوب بود؟ محتوا خوب بود؟ اساتید چجور بودن؟ چجور نبودن؟ ارزیابی، تحلیل دقیق؟ آیا مخارجی که انجام دادیم چجوری بود؟ به اندازه بود؟ کم بود؟ زیاد بود؟ افرادی که شرکت کرده بودن چه احساسی داشتن؟ این کیفیت، نگرش کیفی. یه ما هر چی بتونیم کیفیت کارمون رو افزایش بدیم بازم جا داره، بازم جا داره. برای این اتفاق باید از نقد عالمانه استقبال بشه. کسایی که تعریف کردن از برنامه ازشون تشکر میکنیم، اما تشکر اصلی و ویژه مال اون کسیه که از برنامه نقد عالمانه و محاسبه دقیق داشته باشه، بتونه تحلیل به ما بده. این رو باید بهش جایزه داد. اون کسی که تعریف کرد رو ما جایزه ای نمیدیم، تشکر میکنیم، میگیم شما حسن ظن داشتی. اما اون کسی که بتونه اشکالات اساسی کار رو تحلیلگرانه و عمیق به ما ارائه کنه، چون دوست اصلی ما اونه که اشکالات رو بتونه تحلیل کنه به ما بده، اگر ارائه کرد اون وقت باید به او چی؟ جایزه داد. این بالاتره. جایزه خوبم باید بدیم. اگه کسی واقعا اشکال تحلیل کرد برنامه ما رو، اشکالاتش رو خوب به ما معرفی کرد، راه حلای خوب در اختیار ما بگذاره، در یه روایت داریم که اتبع من یوبکیک. شنیدین؟ یعنی از اون کسی که اشکتو در میاره پیروی کن. اونی که به به میکنه و چه چه میکنه و سلامکم الله و خیلی خوب بود و ماشاءالله و دیگه بهتر از این تو عالم نمیشد و دیگه کار شما درجه یک بود و اینها، نه، او قابل تبعیت و پیروی نیست. بشنوید رد بشید، اصلا درنگ هم نکنید، بشنوید و رد شید، بعدم بذارید به حساب، یا بذارید به حساب پرده پوشی حضرت حق ستاری کرده، یا بذارید به حساب اینکه طرف ذهنش خیلی قوی نبوده مثلا. اما اتبع من یوبکیک، دنبال کسی باش که گریتو در میاره و از او تبعیت کن. اشک آدمو در میاره یعنی چی؟ یعنی اشکالات کار رو برملا میکنه. از او باید انسان تبعیت کنه. یعنی چی؟ یعنی حرفاشو مداخله بده تا بتونه کارش رو کیفی کنه. اگر تو یک مجموعه ای اصالت با تفکر شد، تفکر قبل العمل، مشارطه و برنامه ریزی عالمانه، کارشناسانه، درست و دقیق، تفکر حین العمل که میشه مراقبه، مراقبت کنن دقیق که طبق اون طراحی انجام شده با کیفیت کار انجام بشه، در متن دائما این چشم ها باز باشه، و تفکر بعد از عمل که محاسبه باشه، حساب کنه، ارزیابی کنه، تحلیل کنه و ازش نتیجه بگیره، درس ها و عبرت هاشو استخراج کنه برای اقدام بعدی یا حتی برای تصمیمات و اصولی. گاهی همین ارزیابی ها، مثلا من خودم همیشه فکر میکنم که ارزیابی ما از قرارگاه ها، همینایی که شما مثلا در این دوتا اردو آوردید، میتونه کل وضعیت بدون تعارف، کل وضعیت انجمنهای اسلامی و اتحادیه استانهای و شهرستانهای ما رو میتونه معلوم کنه. همشو میریزه رو. قشنگ اونجا میشه فهمید. حالا نمیگم 100%، حرف دقیقی نیست، ولی به شما عرض میکنم حداقل یه چیز حدود با یه تحلیل دقیق قریب 70% میتونیم ما استنتاج کنیم. 70%. از مربی میشه استنتاج کرد، از رفت آمد میشه استنتاج کرد، از کیفیت عضو میشه استنتاج کرد. بعد در برگزاری برنامه قوت دفتر مرکزی رو کاملا میشه اونجا ارزیابی کرد. خیلی چیز خوبیه، اونجا آینه است، میشه در اون آینه میشه تشکیلات رو دید. اینه خب، اینا رو فرصت‌های خوبیه دیگه که در اختیار قرار میگیره برای اینکه ما بتونیم قوتامونو ببینیم، شاکر باشیم، ضعفامونو ببینیم، استغفار کنیم، یعنی اصلاح کنیم. این هم توصیه ویژه در پرتو این ولادت با سعادت و پرمیمنت که درس هم داشته باشیم، ولی میدونید دیگه بخونیم و سلام و صلوات و تبریک عرض میکنیم و سم مازا چی گیرمون اومد. همین مقدار که توجه میکنیم، خود اون توجه برکت حسنه است، اما شیعه اگه به این چیزا قائل باشه که شیعه نمیشه، که به جایی نمیرسه، باید را بیفته دنبال ائمه علیه السلام. ولادتشون بهانه است که ما توسل فکری، قلبی و عملیمون رو تقویت کنیم، مخصوصا توسل عملی رو باید تقویت کرد. این تأثیر بسیره رو. یه جمله ما قبلنا از سیره سنیه حضرت رضا علیه السلام گفتیم، تشکیلات تو این بخش خوب پیش رفته. حتی اون نکته‌ای که من گفتم فردی، جمعی، خانوادگی، تشکیلاتی ها، مثال‌هاشو از تشکیلات زدم چون الان دستور کار جمعی ماست، ولی فرد، اشخاص ما هم باید بر اساس محوریت تفکر و اندیشه پویا و فعال خودمون رو تنظیم کنیم، خانوادمون رو همینطور، دستور کار ما باشه، خیلی خیر داره. در یه روایت هست که تفکر مادر همه خیراته، بلکه پدرش هم هست. از اسلام بودن ابو کل خیرن و ام و امه، اینجوریه، هم باباشه هم ننشه، بابا ننه و پدر مادر هر خیری تفکره. الله اکبر. و چقدر ما دست کم میگیریم، دست کم میگیریم. حالا اینجا یه بحثای راهبردی و استراتژیکی هم برای طراحی‌های کلان تشکیلاتی هست که موکولون الی محله، حالا فعلا وقت شما رو نمیره. اما نکته پایانی که اینو ما قبلا هم گفتیم و به حمدالله نشانه هاشو دیدم توی مجموعه، تأکیدش خوبه، چون روش برخورد حضرت رضا علیه السلام با موضوع خیلی جدیه، خیلی جدیه. داستانشو دارید که طرف گفتش که حضرت داشتن تشریف بردن منزل، تو مسیر همراه شدیم، حضرت به من تعارف کردن، گفتن که مثلا بیا بریم خونه، با من بیا. گفت که این از جمله تعارفایی است که هیچ وقت ردی توش نیست. مولا یا عالم، بله، حجت خدا انسان دعوت کنه، بله. اینم گفت منم از خدا خواسته، گفتم در خدمت هستم. راه افتادم همراه حضرت، رفتیم رسیدیم منزل. کارگرا مشغول بنایی بودن، تو رو دیوار کار میکردن. اون وقتا دیوارا رو کاهگل میکردن دیگه، به روش تا اینقدر زمانهای ما هم بوده، الان هم ممکنه بعضی روستاها و اینا باشه، بیشتر همینجور کاهگل و اینا سوراخا رو میگرفتن، هر یکی دو سال یه بار یه لایه میومدن روش، پشت بوم رو هم همینطور انجام میدن. حالا دیگه پیرمردایی مثل ماها دیگه اینا رو باید گزارش بدن، جوونا خیلی شاید سر در نیارن. عرض به محضر شریفتون. خلاصه اینا داشتن همین کارگری میکردن، چند نفری، این مباشر حضرت، کسی که کارگزار بود اون هم مشغول بود و اونجا ایستاده بود، اینا رو امر و نهی میکرد و آقا اینو انجام بده، اونو بیار، اینو ببر، داشت کار اینا رو راه مینداخت. حضرت تا رسیدن بدون هیچ مقدمه‌ای خطاب کردن به اون مباشر، فرمودن با اینا قرار گذاشتی؟ چقدر بهشون میدی؟ چند ساعت کار در برابر چقدر؟ چجوری؟ گفتش که نه ابن رسول الله، با هم رفیقیم، انجام میدن بعد حساب میکنیم. همینجوری گفتم آقا اینا انجام میدن بعد با هم دیگه کنار میایم حساب میکنیم. راوی میگه که حالا اسمشو چون تردید دارم نیوردم، ولی یکی از اصحاب سرشناس حضرت میگه که من دیدم که حضرت بلافاصله دست کردن در این کنار این مرکبی که اونجا بود. معمولا در کنار مرکب ها تازیانه بود که مثلا برای این که این قاطر رو راه ببرن همیشه کنارش یه تازیانه که اینو مثلا اشاره میکردن ولی نمیزدن، اشاره میکردن این مثلا درست راه بره. اینا دست کردن، حضرت شلاق رو برداشتن بردن بالا که اینو بزنن مباشرشون. کی؟ رؤوف اهل بیت، یعنی ما مهربون تر از حضرت رضا علیه السلام نمیشناسیم، ظاهرا خودشه. مظهر رأفت الهی است حضرت رضا علیه السلام. اینجا دست برده حضرت شلاق گرفته که او رو بزنه. رفت که حضرت بزنه، این میگه من دست حضرت گرفتم، خواهش کردم آقا جون ناراحت نشید، آرام باشین. حضرت فرمودن مگه بار اولشه؟ معلوم شد قبلنم تذکر دادن، قبلنم من گفته بودم کارگر میارین باشو قرار بذارین، قرار روشن بذارین، چون وقتی که تو قرار نمیذاری، بعد حضرت خودشون توضیح دادن فرمودن وقتی قرار روشن نمیذاری کار که تمام شد هرچی هم بدی راضی نمیشه. میگه کم بود، در حالی که وقتی قرار گذاشته باشی هم حقشو دادی، هم وقتی بیشتر بدی منت هم داری سرش. او گفت 100 تومن، الان این 10 تومن هم اضافه برای حسن انجام کار، او بیشتر ممنون شما میشه. حالا اینجا بیا مباحثه کن. این میگه نه، این کار من اینقدر میارزه، تو اینقدر میارزه. اخیراً ما مبتلا شدیم، ما خودمون، من تو این ماجرا مبتلا شدم، با اینکه اینقدر میگیم این ور اون ور مبتلا شدیم. البته علت داشت، علتش اینه که اون، حالا مگر بریم اون مباشر رو شلاق بزنیم، خب ما سپرده بودیم اون دوستمون که از دوستای خیلی خوب قدیمی عزیز ماست، منزلی کاری داشتیم، گفتیم آقا این کار رو شما زحمت شو بکش، معمولا کارایی باشه ایشون زحمت میکش. اون بنده خدا رو رفت آورد و تو مایه همین کارهای بنایی شبیه همین قصه ای بود که عرض کرد، برداشت آورد و اون بنده خدا هم اون کار رو انجام داد. وسط کار مباشر براش یه مشکلی پیش آمد، رفت شهرستان، کار افتاد گردن خود من که ببینم چی کار باید بکنیم. کار تموم شد، حالا این آقایی که زحمت کشیده این کار رو برای ما انجام داده، گفتم خب داداش دستت درد نکنه، زحمت کشیدی، اون فهرست رو بردار بیار برای من ببینم ما چقدر باید به تو بدیم. چه فهرستی آورد؟ حسابی نوشته بودا. من هر چی حساب کردم دم این با عقل جور در نمیاد، با محاسبه ها اصلا جور در نمیاد. 4 روز مثلا کار رو جدا حساب کرده بود، نصف روز رو جدا حساب کرده بود، این نتیجه ای که تو نصف کار گرفته بود رو 1.5 اون 4 روز که مثلا 2 تا 3 تا کارگر کار میکردن محاسبه کرد. یاد حضرت رضا علیه السلام و این جمله حضرت افتاده، بهش گفتم خب استاد طبقه چه محاسبه ای؟ گفت شما طبقه این حساب کردیم، تازه اینجا من تخفیفم دادم به شما. خیلی پول زوری بود. حالا زنگ زدیم به اون بنده خود، من تا اونجایی که محاسبه طبق قاعده بود رو پرداخت کردم، همونجا بهش دادم، گفتم که چون من با شما قرار نذاشتم بقیهشو اون دوستمون میاد با شما حساب میکنه. من فکر کردم اون بیاد این به قاعده میشه، نشد که نشد، اونم آمد. بهش گفتم داداش مگه تو با این قرار نذاشته بودی که چه جوری با چه محاسبه ای؟ اون تا چون داغ دیده بود دیگه زبان بسته شد و جیب باز شد. بگه برو دیگه گفتیم ما چی فکر میکردیم، چقدر خرج داره، چی شد؟ البته به ایشون گفتم اون شخص رو راضی کن. گفتم او چاره‌ای نداریم دیگه، باید رضایتش جلب بشه، خیلی هم به سخت نگیر، راضی کن که این طرف ناراضی شد، جیب ناراضی شد، چون واقعا رقم غیر منطقی بود به نظر من، واقعا غیر منطقی. حالا از این قبیل تو زندگی فراوون پیش میاد. مقاطعه خیلی مهمه تو ازدواج، مقاطعه کنید. خب بی انصاف، تو الان داری میگی من دوست داشتم همسرم اینجوری باشه؟ این که نشدی، همون روز بعد میگفتی، میگفتی آقا من اینه، من اخلاقم اینه، رفتارم اینه، مریضیم اینه، سلامتیم اینه. الان من بفهمم تو فلان مرضو داری، خب این که خیلی سخت میشه. تو ازدواج هست، تو کسب هست، تو قراردادهای کار هست، تو میفهمی؟ هیچ کس تو هیچ کاری نباید از طرف ما به کار گرفته بشه مگر به قرار و مقاطعه. تبرعیه آجون میه این کار انجام میدی، صلواتیه، آقای صلواتی هم که اینجا هست، صلواتیه دیگه، انجام میدی با یه صلوات. اما اینکه تو بیای این کار انجام بده، خیال میکردی من بهت مثلا حساب میکنم، من خیال میکردم که صلواتیه. حالا که تمام شد اول کلام، او دلخور، من دلخور. ما تو اتحادیه خیلی اینجوری داشتیم، امیدوارم دیگه نباشه، حتی یه مورد، یه مورد هم نباید باشه، خیلی داشتیم از همینجوری ها. میگفت که بله ما فعلا، میگفتم خب جناب علی اینجا چند وقت ما فعلا مشغولیم دیگه. فعلا مشغولیم یعنی چی؟ طبق چه قرار داد، طبق چه محاسبه، طبق چه تنظیمی؟ میگفت که نه، طرف گفت من همجور بایستم. و جالبه که نمونش هم الان آقای لطفعلی زاده، از درز این پرده زیارتشون کردم، نمونش رو در شیراز داشتیم، تا تهش هم راضی نشد طرف. حالا بعد دیگه نمیدونم یه خانومه بخواد چه وضعی، راضی نمیشد که، میگه من عمرم رفته اینجا، من جوانیم رفته. بعد من میگفتم آخه طبق چه قرار دادی رفته؟ میگه قرار داد نمیخواست، ما وایستادیم اینجا خدمت کردیم مثلا انقدر سال، 10 سال، 20 سال، چقدر اینجوری زیاد داشتیم که حالا رفقا چند سال، من چون خیلی سال قبل گفتم، هی پیگیری کردم، گفتن کم شده، کم شده. همه به قرارداد، به قاعده، به تنظیم. تبرعیه، تبرعیه واضح، با پول چقدر، طبق چه قرار، کمه از اول واضح باشه، اصلا نیست واضح باشه، همه چیز شفاف. وقت اینجا فضا خیلی خوب میشه، شیرین میشه. بگذاریم، چند وقت پیش سوار تاکسی شدیم، یه وقتا یادم کوتاهی میکنه دیگه، همجور آقا فلانجا بفرمه سوارجا ببریم. بعد رسونده شما رو به مقصد، آقا چقدر تقدیم کنم؟ میگه مثلا 30,000 تومان. میگم داداش انصاف خیلی چیز خوبیه، این مسیر فوقش مثلا 5,000 تومان، نه 10,000 تومان. تو میخوای بیشتر از دیگران هم بگیری؟ سید میگه آجا ما اینیم دیگه، ماشینمون اینجوری با کیفیت اینا، ای کولرم داشته و فلانم بوده و من شما رو 30 تومن، و تو باید دست بکنی تو جیبت، 30 تومن هم باید بدی، ولی بعد خودت رو توبیخ کنی که چرا مقاطعه. اما اول یه کلمه است، آقا چقدر؟ آره با بزرگ ما خدا رحمتش کنه در مغازه میگفت بابا جون با همه تی کن، اصطلاح قدیمی منه، تی کنید با همه، تی کنید کارتون، واضح باشه. هیچ کسو عشقی سر کار نیارن دوستان، خواهر و برادر، اشتباه محضه، تهش از شما متنفر میشه میره، از انقلاب بدش میاد، از رهبری دلگیر میشه. هایشون کیان اینجا گامی بله خواهش کردیم دارن به ما کمک میکنن به خاطر انقلاب و ولایت و اسلام و مسلمین، و تهش چی؟ دلگیر میره. بدونید، قطعا بدونید دلگیر میره که ها نه اینا قدر ما رو ندونستن. حالا ما گفتیم که ما میهم عشقی، ولی خب بالاخره چی؟ بالاخره یه حسابی، یه کتابی. خیلی مواظب باشن همه تو همه کارها تحت قاعده، قرار، حساب، کتاب، دقیق. بله، اینم اون درس عملیه، مؤکده. من اینو بارها گفتم ولی هرچی هم بگیم ظاهرا جا داره که گفته بشه تا کارا طبق حساب و کتاب و قرارهای روشن انجام بشه انشاءالله. اینجوری که بشه رضایت فراهم میشه، این تصرف حضرت رضا علیه السلام، همه راضی هن. کارگزار راضی میشه، اون کسی هم که کار رو انجام داده رضایت داره، همه رضایت احساس میکنن. چه خوبه، اینجوری خوبه. مقدماتش رو باید فراهم کرد. همه رضایت ها از اونجاست، همه نارضایتی هم از بی تدبیری ها و بی کفایتی ها و بی دقتی های ما هاست دیگه که خرابش میکنیم. بلا به کرامت حضرت رضا همه جا رضایت برقرار میشه انشاءالله. و اخیراً یه موردی پیش آمده، گفت که بعد از فکر میکنم 16 سال تقریبا آقای اومده، یه خانومی مراجعه کرده به همسر این بزرگوار که میگم 17-18 ساله زندگی شروع کردن، مراجعه کرده که من همسر شما رو خیلی دوست دارم و از شما خواهش میکنم که کمک بکنید ما با هم زندگی کنیم. اینجوری بعد اللطه یه ولدی زلزله انداخته به این زندگی اینا. خب این زیر سر اون آقا هست، این زیر سر کرم از خود درخته. حالا این به چه مناسبت بیادم چی جرعتی کنم، چی ادعایی بکنه بیاد وارد چه. بعد با اون طرف صحبت اشارهی شده، حالا من مونده که من ببینم گوشی ازش بگیرم که دیگه اون طرفش ناپیدا باشه. و میگه که بله، خب آقا اسلام که مثلا طبق قواعد اسلامی که اشکالی نداره که. حالا مثلا اینجور میگم مرد حسابی، مردانگی کجا رفت؟ تو روز اول آیا به این خانوم قرار گذاشتی که من میخوام مثلا اگر یه کسی اومد ابراز علاقه کرد اونو میخوام هووی شما بیارم تو خونه؟ همچه قرار. میگه نه. میگم تازه یه قرار دیگه هم داری که. گفت چیه؟ گفتم رفتی تو محضر امضا کردی، اونجا نوشتی که بدون اجازه و بدون فلان و اینا نه. تا یعنی یه تعهد اونجوری هم دادی شما. زلزل انداخته تو زندگی من و خدا. چه چیزایی آدم باید واقعا بشنوه. اون خانومه چه پر رو بوده، جلل الله، آخر زمان شده پر رو شده رفته تو خونه این مستقیما به همسری که جوانیشو پای این گذاشته، نسبت به همسر او ابراز علاقه که بله فردا اگر مثلا بین ما و ایشون محرمیتی شد، قراری شد، شما از من دلگیر نشی، من ایشونو میخوام و خلاصه چه. اینو عرض کردیم تا آقایون حواسشونو جمع کنن. خدا به تیر غیب گرفتار کنه اون مردی که به همسرش بیوفایی کنه و اون زنی که به شوهر خودش خیانت کنه، خدا به تیر غیب گرفتارش کنه. بله. و گرفتار میکنه، میخورن. من دیدم، با چشم دیدم چه نکبتی به زندگیشون، به فکرشون و امثال اینا میفته. بله. وفا چیز خوبیه. همه آقایون رو به خدای متعال میسپاریم و خانوم ها رو اگر احیانا بودن نمیدونم. در جلسه خب انشاءالله موفق باشیم. یه چند کلمه دعا کنیم و مرخص بیم. من امروز واقعا قصد صحبت نداشتم، بعد دیدم شما اینجا بساط چیدید. من گفتم یه زمینه ای فراهم شده بود، گفتیم بیم رفقا رو خیلی وقت بعضی رو ندیدیم زیارت کنیم، احوال پرسی کنیم، تجدید دیداری بشه. مناسبتش هم که خوب بود، ولادت حضرت رضا علیه السلام. این قصد ما این بود. بعد که پاشدیم از نماز دیدیم که صندلی و بساط و اینا. حالا بگیم نه خلاف مروته، بگیم آره با برنامه هماهنگ نیست، چون من باید زود میرفتم حتی یه کاری هم داشتم با یه علامتی دو سه جمله رو هم باید به ایشون میگفتم که دیگه حالا نمیدونم مثلا برسیم یا نه، ساعت چند شده؟ یه رو به سه فکر کنم. بله هیچی دیگه نمیرسیم دیگه، باید مگه شما تو راه بیای با هم یه صحبتی بکن. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به حق حضرت رضا همه ما رو به حق اون حضرت واقف و عارف قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق و حقیقت اون بزرگوار ما رو جزء بهترین پیروان و شیعیان اون حضرت مقرر بفرماید. زیارت عارفانه اون حضرت رو مکرر در مکرر روزی همه ما قرار بده. توفیق زندگی در پرتو رضای الهی رو نصیب همه ما بفرماید. ما رو مرضی خانوادمون، مرضی دوستانمون، مرضی اتحادیه، مرضی دوستانمون و عزیزانمون قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق و حقیقت حضرت نظام ما، رهبر عزیز ما، دولت و ملت ما در کنف حمایت اون حضرت حفظ کنه، عزت بیشتر کرامت کنه. دشمنان اسلام، دشمنان نظام اسلامی، دشمنان ولایت و رهبری رو بیش از این خوار و ذلیل و منکوب بفرماید. توطئه‌هاشون رو به خودشون برگردونه. خدا رو قسم میدیم به حق حضرت رضا از مجلس ما بهترین درودها و سلامها رو به ساحت مقدس فرزندشون حضرت ولی عصر ابلاغ بفرماید. ارواح مطهر شهدا، امام راحل و گذشتگان ما از سایه غریق دریای لطف و کرمش بفرماید. انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.